ده شب به وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادیست. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. در آغاز خبرها، یک اداره ی سازمان ملل متحد میگوید که قیمت تریاک در افغانستان در سال 2024 نسبت به دو سال قبل آن افزایش یافت. اداره ی مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارشی که امروز منتشر شد گفت که اکنون یک کیلوگرم تریاک در افغانستان 750 دلار است و در سال 2022 زمانی که طالبان کشت کوکنار را منع کردند نرخ یک کیلوگرم تریاک در این کشور 75 دلار بود. در ادامه گفته شده که ذخایر تریاک در افغانستان در سال 2022 بیش از 13000 تن بود که به طور بالقوه میتواند نیازهای تریاک جهان را تا سال 2027 مرفوع سازد. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که از آغاز سال 2025 حداقل یک طفل هر روز بر اثر بیماری سرخکان در شفاخانه های تحت حمایت این سازمان در بلخ، هرات و هلمند جان می‌دهد. در گزارش این سازمان که امروز منتشر شد آمده است که این ارقام 3 برابر از تعداد مرگ و میر است که در مدت مشابه در سال گذشته ثبت شده بود. سازمان دکتران بدون مرز گفته که افزایش چشمگیر بیماری از سرخکان در افغانستان این سازمان را نگران کرده. در گزارش به نقل است نماینده سازمان دکتران بدون مرز در افغانستان گفته شده که تطبیق واکسین می تواند از مرگ و میر ناشی از سرخکان جلوگیری کند، اما او افزوده که پوشش واکسیناسیون در افغانستان هنوز هم پایین است. پیش از این سازمان صحی جهان گفته بود نزدیک به 56000 مورد مشکوک سرخکان را در سال 2024 در افغانستان ثبت کرده. ایتالیا به هدف حمایت از عودت کنندگان افغان نزدیک به 4 میلیون دلار با سازمان بین المللی مهاجرت IOM کمک کرد. IOM امروز چهارشنبه در خبرنامه گفت این پول از طریق 8 مرکز این سازمان در امتداد مرزهای ایران و پاکستان برای کمک با 25000 عودت کننده به مصرف خواهد رسید. در خبرنامه همچنان آمده که کمک ایتالیا با عودت کنندگان افغان در یک زمان بحرانی صورت گرفته که برگشت اجباری مهاجرین افغان از ایران و پاکستان شدت یافته و دو کشور تلاش دارند که در سال جاری میلادی شمار چشمگیری از مهاجران افغان را از خاکشان اخراج کنند. گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان امروز چهارشنبه ادعا کرد که 50 گروگان را در پاسخ به عملیات نظامی نیروهای امنیتی پاکستان کشته است. این گروه هشدار داده که اگر حکومت تا حدود 20 ساعت دیگر پیشنهاد تبادل زندانیان را قبول نکند 150 گروگان دیگر را نیز خواهد کشت. منابع نزدیک به اردوی پاکستان گفتند که عملیات نظامی پایان یافته و گروگان ها آزاد شدند. مقام های نظامی از کشته شدن 32 عضو اردوی آزادی بخش بلوچستان خبر دادند. به دلیل عدم دسترسی به منطقه تایید ادعاهای دو طرف دشوار است. جنگجویان وابسته به اردوی آزادی بخش بلوچستان روز سه شنبه به قطار جعفر اکسپرس حامل صدها مسافر حمله کردند و مسافران را گروگان گرفتند. این گروه ادعا کرده که قطار نظامیان و شبه نظامیان پاکستانی را انتقال می‌داد. این قطار از شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان به شهر پشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا می‌رفت. اردوی آزادی بخش بلوچستان که توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است برای استقلال بلوچستان و جداییش از پاکستان تلاش می‌کند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید پیشنهاد آتش بس 30 روزه در آن کشور میتواند به عنوان مسوده یک توافق وسیع‌تر استفاده شود. زلنسکی در نشست خبری امروز چهارشنبه گفت که اکنون به تصمیم روسیه ارتباط میگیرد که آیا شامل روند صلح میشود و یا به تهاجمش علیه اوکراین ادامه میدهد. کیف در نشست بین مقام‌های اوکراینی و آمریکایی روز سه‌شنبه در شهر جده عربستان سعودی با پیشنهاد آتش‌بس 30 روزه توافق کرد. زلنسکی از گفتگوهای دو طرف در این نشست تمجید کرد و گفت که به گام‌های بیشتر نیاز است تا توافق صلح دراز مدت توأم با ضمانت امنیتی برای اوکراین به هدف پایان جنگ 3 ساله در این کشور حاصل شود. مسکو از تبصره درباره پیشنهاد آتش بس 30 روزه خودداری کرده. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین گفته است که مسکو منتظر میماند تا اطلاعات مفصلتر از واشنگتن دریافت کند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که واشنگتن با جانب روسیه امروز به تماس خواهد شد. و خبر آخرین که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در محوطه کاخ سفید یک موتر تسلای سرخ خرید تا از شرکت موترسازی ایلان ماسک حمایت کند. این اقدام در حال صورت گرفت که تسلا به دلیل نقش ماسک در حمایت از سیاست‌های ترامپ و کاهش کارمندان دولت فدرال با انتقادات روبرو شدند. ترامپ گفت که موتر را در کاخ سفید نگه می‌دارد تا کارکنانش از آن استفاده کنند و ابراز امیدواری کرد که این خرید به بهبود وضعیت تسلا کمک کند. او همچنین ابراز امیدواری کرد که خریدش باعث تقویت تسلا شود، شرکتی که با کاهش فروش و افت قیمت سهام دست و پنجه نرم می‌کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نهاد نجات کودکان گفته که به دلیل کاهش منابع مالی نزدیک به 20 مرکز صحی در افغانستان مسدود شدند.
موضوع بسیار تکان دهنده و قابل تشویش است، چون در افغانستان همه دنیا و ما شما می فهمیم که هر نوع خدمات به خصوص خدمات صحی با مشکلات و چالش های زیادی روبروست.
یک مرد در تخار فارم ماهی ایجاد کرده.
تقریبا در نزدیک 3 میلیون افغانی ما در اینجا مصرف کردیم. انگیزه ای بوده که بخاطر کارآفرینی که برای جوان ها برای مردم.
در این باره هم برایتان می گوییم.
روسیه و اوکراین شب گذشته فقط چند ساعت پس از پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش بس 30 روزه عملیات هوایی را بر هم دیگر آغاز کردند.
و برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. مؤسسه نجات کودکان سیف ده چلدرن میگوید که هجده مرکز صحی را در افغانستان به دلیل کاهش بودجه بسته کرده است. این نهاد در گزارش هشدار داده که در صورت عدم دریافت کمک مالی 14 مرکز دیگر نیز در ماه آینده بسته خواهند شد. این اعلام خانواده ها را در افغانستان نگران کرده. بیشتر در گزارش سنا کاکل.
صندوق نجات کودکان یا سیف ده چلدرن می گوید که بسیاری از مراکز صحی در افغانستان به دلیل کاهش کمک های مالی بین المللی بسته شدند و هشدار می دهد که شمار دیگر نیز به زودی بسته خواهند شد. این اداره در گزارش تازه خود که روز سه‌شنبه در وبسایت ریلیف منتشر شد اعلام کرد که تاکنون 18 مرکز صحی آن در افغانستان به دلیل کاهش بودجه بسته شدند. سیف ده چلدرن می گوید که در این مراکز علاوه بر درمان کودکان دچار سوء تغذیه، بیماری های مختلف دیگر نیز تداوی می شد. این اداره همچنان هشدار داده است که در صورت عدم ارائه کمک های مالی فوری، 14 مرکز دیگر نیز در ماه آینده بسته خواهند شد. این سازمان گفته که این 32 مرکز صحی تنها در ماه جنوری به 134,000 کودک در سراسر افغانستان خدمات ارائه کردند. شماری از خانواده ها نیز می گویند که از زمانی که فعالیت این کلینیک ها متوقف شده، فرزندانشان با مشکلات جدی روبرو شدند. لایق شینواره باشنده ولسوالی چین ولایت ننګرهار بر رادیو آزادی گفت:
ډیر مشکلات سره لاس او گریوانی وو، دغه ماشومان هم سوی تغذیه لرو منګه.
فعلاً با خیلی مشکلات روبرو هستیم. اینجا اطفال ضعیف و سوی تغذیه خیلی زیاد هستند. اینجا با اطفال ما دوای بسیار خوب برای سوی تغذیه داده میشد. این مرکز از 8 ماه بعد این سو به چندین قریه خدمات ارائه میکرد، ولی متاسفانه بسته شد.
که موږ ته دا کلینیک منظور شوی او بدبختانه چې موږ نه بیرته لاړو.
یک باشنده ولسوالی علسای ولایت کاپیسا که مادر 7 طفل است و نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ولایتی کلینیک خدغن لرو حالا نه دکتر داریم نه هم کلینیک. اینجا یک کلینیک داشتیم، 6 ماه فعالیت کرد اما حالا بسته شد. با خیلی مشکلات روبرو هستیم چون اینجا حالا هیچ مرکز صحی وجود ندارد. ما از دولت می خواهیم تا اینجا یک کلینیک ایجاد کند.
بر اساس این گزارش، فعالیت یک مرکز صحی مربوط به سیف د چلدرن در شمال افغانستان که ماهانه بیش از 2000 بیمار را مداوا می کند، قرار است در هفته های آینده به دلیل کمبود بودجه متوقف شود و صدها کودک مبتلا به سوء تغذیه از دسترسی به خدمات اضطراری صحی محروم شوند. این اداره می گوید که کاهش کمک ها بر فعالیت های حمایوی نهادها و مؤسساتی که در درمان کودکان سوء تغذیه کمک می کردند نیز تأثیر گذاشته است. قابل ذکر است که پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO و کلستر جهانی صحت در گزارش‌های جداگانه اعلام کرده بودند که توقف کمک‌های خارجی آمریکا فعالیت نزدیک به 700 مرکز صحی در افغانستان را به حالت تعلیق درآورده و یا متوقف کرده که 5.5 میلیون نفر را در سراسر این کشور متضرر کرده است. این نگرانی ها در حال مطرح شده که نور جلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه طالبان گفته که از میان 400 ولسوالی افغانستان تنها 93 ولسوالی دارای مراکز صحی هستند. مسئولین این وزارت همچنان ادعا کردند که برای ساخت صدها مرکز صحی در ولسوالی های مختلف بودجه اختصاص داده و بر جلب کمک های بین المللی برای حل و تقویت مشکلات سکتور صحی افغانستان تاکید کردند.
شنیدید که مؤسسه نجات کودکان سیف د چلدرن گفته که 18 مرکز صحی را در افغانستان به دلیل کاهش منابع مالی بسته کرده و در صورت عدم دریافت کمک مالی 14 مرکز دیگر نیز در ماه آینده بسته خواهند شد. این اقدام در زمانی که مشکلات در راستای خدمات صحی در افغانستان زیاد است و همچنان برخی از نهادها از افزایش کودکان دچار سوء تغذیه در این کشور هشدار دادند، چقدر نگران کننده است. این سوال را از دکتر سید حبیب آروال، پژوهشگر طبی در پوهنتون هاروارد آمریکا پرسیدم.
به طور مختصر عرض کنم که این موضوع بسیار تکان دهنده و قابل تشویش است، چون در افغانستان همه دنیا و ما شما میفهمیم که هر نوع خدمات به خصوص خدمات صحی با مشکلات و چالش های زیادی روبروست. نسبت نبودن کمک ها و بودجه، همه مشکلات و همه دنیا معلوم است. و موسسه سیف د چلدرن یا WHO یا دیگر موسسات که از طریق USAID فند می گرفتن و اونا کمک می کردن بر مردم، با هزارها اطفال و خانواده را کمک می کرد، خصوصا کسانی که با سوی تغذیه مواجه بودن و همچنان دیگر کمک های به ادویه و چیزایی که از طرف موسسات دیگی و کمک های صحی دیگی ارائه می شد برای مردم. و ای اگر اقسم دوام پیدا بکنه، یک مشکل بیخی ملی، یعنی به سطح کشور یک مشکل خواهد بوده باشه که در آن صورت نه مردم از عهده ازی برآمده میتنه و نه حکومت یا اداری فیلی افغانستان.
پیامدهای مسدود شدن مراکز صحی از سوی مؤسسه نجات کودکان در افغانستان چی خواهد بود؟
پیامدهایش بسیار واضح از امیال روشن است که این اطفالی که برش کمک میشه، خصوصا اطفالی سوء تغذیه و اطفالی که با امراض گوناگون مبتلا هستن، اگر به اونا ادویه و کمک های خوراکی بسه های خوراکی نرسه، واضح است که با یک مشکل بسیار عمده مردم روبرو میشه و شاید در مدت بسیار کم ما خدا نخواسته ببینیم که بسیاری از اطفال ما از سبب نبودن کمک ها و غذا و ادویه جان خود را از دست بدن و تلف شوند. دیگه به این خاطر این بسیار ما از اینجا صدا میکنم بالای همه بشر دوستایی که اونا ادعای خصوصا صحت اطفال میکنن و باید حقوق اطفال میکنن، باید که کمک های خود ادامه بده و این کمک ها اگر بسته شود بالای مردم افغانستان، که یک مسئله سیاسی نیست بلکه مسئله صحی و بشری است، در این صورت بسیار یک مشکل عمده مردم روبرو خواهد شد.
گفتگوی بود با دکتر سید حبیب آروال، پژوهشگر طبی در پوهنتون هاروارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر اتحادیه اروپا در افغانستان در چهارمین روز یک کمپاین پنج روزه میگوید که به طور کامل از استقلال اقتصادی زنان در این کشور پشتیبانی میکند. این کمپاین برای حمایت و برجسته ساختن حقوق و چالش‌های زنان افغان راه‌اندازی شده.
در موج نگرانی های زنان افغان از نبود فرصت های شغلی و مشکلات اقتصادی آنان، اتحادیه اروپا در افغانستان با راه اندازی کمپاین پنج روزه تاکید کرده که زنان افغان به حمایت های پایدار نیاز دارند. این اتحادیه روز چهارشنبه 12 مارس در شبکه یک در چهارمین روز کمپاین زیر نام پنج روز برای زنان افغان گفته که بر تعهد خود برای تامین ثبات اقتصادی و توانمندسازی زنان در میان چالش های جاری در افغانستان پابند است. هیئت اتحادیه اروپا با اشاره به وضعیت زنان بیجا شده و بازگشت کننده افغان افزوده که نزدیک به 3000 کسب و کار تحت رهبری زنان و بیش از 600 زن برای حفظ شغل‌هایشان حمایت شدند. در ادامه آمده که افزون بران بیش از 9000 زن که بسیاری از آنها عودت کنندگان بدون اسناد در معرض خطر خشونت بودند، حمایت‌های صحی ضروری در بخش مشوره و روان درمانی را دریافت کردند. این اقدام اتحادیه اروپا در افغانستان با استقبال زنان افغان روبرو شده و آنان تاکید دارند که تلاش ها برای حمایت از زنان باید گسترش یابد. مرسل یکی از بانوانی که به دلیل محدودیت های وضع شده حکومت طالبان وظیفه اش را از دست داده به رادیو آزادی گفت:
در شرایط فعلی افغانستان که اکثرا خانم‌ها را از وظیفه برکنار کردن، اکثرا بیکار هستند، سرپرست خانواده‌های خود هستند، خیلی خوشم هستیم که خانم‌ها را حمایت کنند، بتوانند در بخش‌های زندگیشان سهولت ایجاد شود. این حمایت‌های اندک چندان مفید تمام نمی‌شه، باید حمایت‌هایشان بیشتر باشه.
فریبا نوری یکی از فعالان بخش تجارت و متشبث میگوید زنان افغان اکنون در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و نیاز جدی به کمک و حمایت دارند.
وضعیت خانم ها در کل در افغانستان خیلی خراب است. خانم ها در افغانستان در کل مشکلات خود زیاد دارند، بخصوص خانم هایی که امروز پاکستان یک بار انرزام من میکشیشان و از ایران میکشیشان، باید بر از اونا جای کار و کسب کار پیدا شود.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر زنان و دختران از کار آموزش محروم شدند که این محدودیت ها مشکلات اقتصادی جدی برای آنان ایجاد کرده است. بسیاری زنان پس از بیکار شدن برای تامین آینده خود و فرزندانشان افغانستان را ترک کردند و به ایران و پاکستان رفتند که اکنون بسیاری آنان در معرض اخراج از این کشورها قرار دارند، در حالی که زنان به ویژه زنان سرپرست خانواده در داخل افغانستان نیز با مشکلات اقتصادی شدید دست و پنجه نرم میکنند و به حمایت فوری نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
یک روز پس از توافق کیف با پیشنهاد آتش‌بس سی روزه در اوکراین، روسیه حملات را بر مناطق مختلف اوکراین انجام داد. این حملات تلفات و خسارات مالی به دنبال داشته. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
روسیه و اوکراین شب گذشته فقط چند ساعت پس از پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش بس سی روزه، عملات هوایی را بر هم دیگر آغاز کردند. به گفته سرهی لیساک، والی شهر کریویره اوکراین، دو راکت روسیه در مرکز این شهر اصابت کرده که در نتیجه آن یک نفر کشته شده. عمله هوایی دیگر روسیه در شهر بندری اودسای اوکراین انجام شد که در آن 4 خدمه یک کشتی باربری جان باختند. ویتالی کلچکو، شاروال کیف، میگوید که سیستم دافع هوای اوکراین در جریان عملات روسیه فعال بود و تعداد زیاد از عملات را دفع کرد. گزارش‌ها از عملات هوایی بر شهر خارکیف اوکراین نیز منتشر شده و شب گذشته هشدار حمله هوایی در 10 منطقه اطراف شهر کیف به صدا درآمد. این عملات ساعت پس از آن صورت گرفت که اوکراین و ایالات متحده مذاکرات سطح بالا را در شهر جده به میزبانی عربستان سعودی به پایان رساندند. از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه هم ادعا کرده که سیستم دافع هوایی این کشور شب گذشته 6 طیاره بی‌سرنشین اوکراین را سرنگون کرد. این وزارت گفته که یک طیاره بی‌سرنشین بر فراز شبه جزیره کریمیا و 5 طیاره بی‌سرنشین دیگر بر فراز بحیره سیاه سرنگون شدند. مقام‌های روسیه همچنان گفتند که در نبرد با نیروهای اوکراینی در منطقه غربی کورسک پیشرفت کردند. روسیه می‌خواهد که نیروهای اوکراینی را از این منطقه بیرون کند. نیروهای اوکراینی در ماه آگوست سال گذشته وارد کورسک شده بودند. روسیه و اوکراین حملات تازه را در حال بر هم دیگر آغاز کردند که نماینده های ایالات متحده روز گذشته در مذاکرات با نماینده های اوکراین و میزبانی عربستان سعودی پیشنهاد 30 روزه برقراری آتش بس را مطرح کردند که اوکراین آمادگیش را برای پذیرش این پیشنهاد نشان داد. روسیه هنوز رسماً در مورد این مذاکرات و نتیجه آن چیزی نگفته، اما منابع روسی میگویند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور علاقمند پیشنهاد آمریکا برای برقراری این آتش بس با اوکراین نیست. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از منابع روسی که نامهایشان را نگرفته خبر داد که پوتین تأکید دارد که در هر گونه توافق بر سر آتش بس باید پیشرفت روسیه در جنگ در نظر گرفته شود و نگرانی های مسکو نیز رفع شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که در روزهای آینده با ولادیمیر پوتین همتای روسیهش گفتگو خواهد کرد تا تعهد او را در مورد برقراری آتش بس 30 روزه با اوکراین به دست آورد. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز به خبرنگاران گفت که تصمیم در مورد اوکراین و توقف جنگ در آنجا در دست خود روس است. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت 10:21 شب به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. یک مرد در تخار با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی یک فرم ماهی ساخته. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. دومین جرگه که قرار بود به هدف بحث در مورد بازگشایی گذرگاه تورخم میان تاجران و بزرگان قومی دو طرف گذرگاه برگزار شود لغو شد. پیش از این گفته شده بود که اعضای این جرگه امروز چهارشنبه در تورخم گرده هم میآیند. گذرگاه تورخم برای 20 روز متوالی برای هر نوع رفت و آمد مسدود است. بیشتر در این گزارش.
قرار بود دومین جرگه تاجران و بزرگان قومی دو طرف گذرگاه تورخم به منظور بازگشایی این دروازه و یافتن یک راه حل دائمی امروز چهارشنبه 12 مارچ برگزار شود، اما این نشست به دلایل نامعلوم لغو شده است. یونس مامن، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در صحبت با رادیوی آزادی تایید کرد که این نشست لغو شده است، اما در مورد دلیل آن توضیح نداد. یک منبع در تورخم که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود نیز به رادیو آزادی گفت که اعضای این جرگه از جانب افغانستان به بازار مارکو رفته بودند، اما به دلایل نامعلوم بدون برگزاری نشست به شهر جلال آباد برگشتند. نیازولی شینواری عضو جرگه آنسوی گذرگاه تورخم به رادیو آزادی گفت
جرگه امروز لغو شد، علت آن معلوم نیست. اگر روز دیگر برگزار شد و شما اطلاع می دهیم.
برخی از منابع به رادیو آزادی گفتند که قرار بود در نشست امروز روی تصامیم نشست قبلی که یک شنبه هفته جاری برگزار شد به صورت گیرد. در نشست قبلی فیصله شد که آتش بس در تورخم برقرار شود، کار ساخت و ساز پوسته ها در منطقه مورد منازعه متوقف شده و بعدا دروازه باز شود، اما امروز برای 20 روز گذرگاه تورخم همچنان مسدود مانده و پیشرفت در این زمینه صورت نگرفته است. شماری از باشندگان تورخم میگویند کسانی که از تورخم بیجا شدند هنوز هم به مناطقشان برنگشتند و با مشکلات متعدد مواجهند. میر وحید، باشنده ولسوالی اچین ننگرهار، به رادیو آزادی گفت
مردمی که از تورخم به منطقه اچین و سپینغر مهاجر شدند با مشکلات شدید مواجهند. مردم بیچارند، اینجا سرپناه ندارند، قیمت ها بالا رفته و وقتی این دروازه بسته شود مردم به مشکلات شدیدی مواجه می شوند.
گل محمد شینواری، یک باشنده لندی کوتل آنسوی گذرگاه تورخم، به رادیو آزادی گفت
4-5 هزار نفر دی
4-5 هزار نفر از محله مسکونیشان بیجا شده، همه اینجا در لندی کوتل آمدند. به دلیل مزدود شدن مرز برای تاجران مشکل ایجاد شده است. باشنده های محل با مشکلات روبرو هستند. موترهای ترانسپورتی از 20 روز به این طرف متوقف هستند. این همه مشکلات است که مردم با آن روبرو هستند.
گذرگاه تورخم از تاریخ 21 فوریه از سوی پاکستان مسدود شده است. پاکستان ادعا میکند که این کشور در واکنش به ساخت پوسته توسط نیروهای طالبان در یک منطقه ممنوع این دروازه را بسته است. با این حال کمیشنر حکومت طالبان در تورخم گفته که آنان حق دارند در خاک خود تأسیسات بسازند. پس از بسته شدن این دروازه 3 شب متوالی درگیری‌های وقفه‌ای میان نیروهای طالبان و پاکستانی رخ داد که در نتیجه تلفات به هر دو طرف وارد شد. مسئولان اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان پیش از این به رادیو آزادی گفتند که بسته شدن این مسیر سبب می شود تا به تاجران روزانه حدود $1 میلیون خساره وارد شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قیمت شده را
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادند.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو جدید است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم. یک مرد در ولایت تخار با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی یک فارم ماهی ساخته است. او میگوید هدفش از ساخت این فارم ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان و جلوگیری از انقراض ماهی ها به ویژه ماهی کمیاب خالدار است که در میان مردم خیلی معروف است. بیشتر در این گزارش.
محمد نادیر 65 ساله باشنده ولسوالی ورسج تخار به تازگی با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی در یک جریب زمین شخصیش در این ولسوالی فارم ماهی ایجاد کرده است. او به رادیو آزادی میگوید که این پروژه را حدود یک سال پیش آغاز کرده و اکنون علاوه بر جلوگیری از انقراض نسل ماهی خالدار، زمینه کار را برای تعدادی از مردم محل نیز فراهم کرده است.
تقریبا در نزدیک 3 میلیون افغانی ما در اینجا مصرف کردیم. انگیزه ای بود که به خاطر کارآفرینی که برای جوانان، برای مردم که یک کار جور کنیم که حداقل یک 5 نفر 10 نفر در اینجا زمینه کار برش مساعد شو و در اینجا بتونن که کار کنن و امرار معاش بکنن.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند که برای رشد صنعت ماهی پروری، پرورش دهندگان ماهی باید از حمایت های دولتی و خصوصی برخوردار شوند. محمد حامید نظیری فعال کشاورزی میگوید با توجه به شرایط مناسب و منابع آب طبیعی و زلال در ولسوالی ورسج تخار، حکومت باید زمینه ایجاد فارم‌های ماهی را برای مردم فراهم کند.
کسایی را که در این مورد سرمایه‌گذاری کردند، ما ان شاء الله امیدوار هستیم که دولت حمایتشان بکند تا از همین انقراض نسل ماهی خالدار یا قزل‌آلا جلوگیری شود.
مسئولان محلی در ولسوالی ورسج تخار میگویند که برای کسانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در بخش پرورش ماهی هستند، زمینه ساخت فارم‌های ماهی را در این ولسوالی فراهم می‌کند. مولوی ذبیح الله مسافر ولسوالی طالبان در ولسوالی ورسج در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تاکید کرده است.
کسایی که علاقمند هستند در این ولسوالی فارم ماهی تشکیل بدهند و فارم ماهی بسازند، ما همراهشان همکار هستیم، زمینه را برایشان مساعد می‌سازیم.
تخار یکی از ولایت‌های شمال شرق افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب چهار فصل ظرفیت بالایی برای کشاورزی و پرورش ماهی دارد. این ولایت منابع آبی فراوانی دارد که می‌تواند زمینه رشد صنعت ماهی پروری را فراهم کند. فعالان کشاورزی مانند محمد حامد نظیری معتقدند که با حمایت‌های دولت و ایجاد فارم‌های ماهی تخار می‌تواند ماهی مورد نیاز دیگر ولایت‌ها را تأمین کند. همچنین به گفته این فعال کشاورزی، آموزش‌های فنی به مسئولین فارم‌ها می‌تواند کیفیت و ظرفیت تولید را افزایش دهد.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
امسال به خاطری که الحمدلله ماه رمضان در برج حوت افتاده، چون بهار و سال نو در پیش رو داریم، مجبوریم که پاککاری و تمیزکاری و خلاصه خانه تکانی ها رو در همین ماه انجام بدیم و معمولا صبح تا بعد از ظهر مصروف خانه تکانی ها می باشیم و بعد از ظهر هم مصروف کارهای افطار و در شب هم امسال خانم ها اجازه ندارن به مساجد برن به خاطر نماز تراویح و منع شده رفتن خانم ها به مساجد، در خانه مصروف طاعت و عبادات می باشیم. مصروف پاککاری خانه نیز استیم. این کارا را به بخش های مختلف تقسیم کردیم تا در جریان رمضان به تدریج و بدون خستگی بتانیم خانه را منظم و آماده سازیم. بعد از چاشت آمادگی برای افطاری را می گیریم. طبق قانونی معمول سفره افطار ما به غذاهای متنوع هواسانه که می گیم، مانند بولانی و منتو و سوپ، از این چیزها خوراکی های افغانی می باشد که این لحظه است که خانواده دور هم جمع می شویم، دعا می کنیم و خستگی روز را فراموش می کنیم.
ماه
مبارک رمضان از اونجایی که میدونیم یک ماه پر برکت است، ما هم در کنار عزیزان و خانواده و دوستان خود سحری و افطار هستیم و از اونجایی که میدونیم گاهی وضعیت اقتصادی کشور ما خوب نیست، ولی با این حال باز هم شکرگزار خداوند هستیم که میتونیم سحری و افطار در کنارشان سپری بکنیم. البته نظر به اقتصاد تمام خانواده‌های افغانستان برمیگرده که سحری و افطار چگونه آمادگی میگیرن و ما در افطار با خرما و با خیلی چیزای دیگه میتونیم روزی خود افطار بکنیم.
رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. دو نیم شب به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. یک اداره ی سازمان ملل متحد از افزایش قیمت تریاک در افغانستان خبر داده. اداره ی مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش امروز گفت که اکنون یک کیلو تریاک در افغانستان 750 دلار است و در سال 2022 زمانی که طالبان کشت کوکنار را در این کشور منع کردند، نرخ یک کیلو تریاک در این کشور 75 دلار بود. سازمان دکتران بدون مرز میگوید از آغاز سال 2005 میلادی حداقل یک کودک هر روز بر اثر بیماری سرخکان در شفاخانه های تحت حمایت این سازمان در بلخ، هرات و هلمند جان می‌دهد. ایتالیا با منظور حمایت از عودت کنندگان افغان نزدیک به 4 میلیون دلار با سازمان بین المللی مهاجرت کمک کرده است. گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان امروز چهارشنبه ادعا کرد که 50 گروگان را در پاسخ به عملیات نظامی نیروهای امنیتی پاکستان کشته است. این گروه هشدار داده که اگر حکومت تا حدود 20 ساعت دیگر پیشنهاد تبادل زندانیان را قبول نکند، 150 گروگان دیگر را نیز خواهد کشت. منابع نزدیک به اردوی پاکستان گفته که عملیات نظامی پایان یافته و گروگان‌ها آزاد شدند. جنگجویان وابسته به اردوی آزادی بخش بلوچستان دیروز به قطار جعفر اکسپرس حامل صدها مسافر در بلوچستان حمله کردند و مسافران را گروگان گرفتند. این گروه ادعا کرده که قطار نظامیان و شبه نظامیان پاکستانی را انتقال می‌داد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید پیشنهاد آتش بس 30 روزه در آن کشور میتواند به عنوان مسوده یک توافق وسیع‌تر استفاده شود. زلنسکی گفت که اکنون به تصمیم روسیه ارتباط میگیرد که آیا شامل روند صلح میشود و یا به تهاجمش علیه اوکراین ادامه میدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه در محوطه کاخ سفید یک موتر تسلای سرخ خرید تا از شرکت موترسازی ایلان ماسک حمایت کند. این اقدام در حال صورت گرفت که تسلا به دلیل نقش ماسک در حمایت از سیاست‌های ترامپ و کاهش کارمندان دولت فدرال با انتقادات روبرو شده. و کرکت بورد آیرلند اعلام کرده است که مسابقاتی که قرار بود امسال در برابر تیم ملی کرکت افغانستان انجام شوند به دلیل مشکلات مالی لغو شده. این انتظار می رفت که تیم ملی کرکت آیرلند در ماه جولای یک بازی تست، سه بازی یک روزه و سه بازی 20 اوره را در برابر تیم ملی کرکت افغانستان انجام دهد. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadi.radio.com. همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadi. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در ادامه این برنامه
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چیگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقب را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یک دیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او میگوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص هم دیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالایم از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمثال زمان که نامزاد میشن تا وقت که ازدواج میکنن تا نمیتونن که روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گپ بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عروسی کنه تا زمان عروسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه، ولی بعد از اون که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل همون بود، بسیار جنجالا برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان بود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که من میخواستم و قسم نیست ای و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنند، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف دارد، چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم. دوره نامزدی یک دوره قید است، داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود، اگر بره باز دیگه عواقبش خوب نیست، دیگه بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خود نامزد شدیم تقریبا یک ده ما میشه، خب ما چون نامزدی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم، تماس تلفن هم نداریم، دیگه این همه مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعضی از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد، حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در قریه جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از او کوچه رفت آمد کرده نمیتونه، خسرو براش برش ممانعت میکنه که چرا از این کوچه میری تا کاروسی نکدی حتی روی داده اید منطقه نزینه دی سمت نبیه دی کوچه کشو گذار در قریه در دیو دیوات نگردی، یا که نامزاد می شدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد می شم یا نمی شم. من خودم یک موتر می رفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم، برای کس زنگ آمد، من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگرخونه سی، گفت من نامزاد شدیم، گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم، گفتم چرا؟ گفت برای من نامزدم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیای شاید برادرم تو را لات کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از این میخاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیلا حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش میگذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود میشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشوند. حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشم و بسیار زیاد خوش هستم.
قاری محمد یونس صدیقی می گوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش می شنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آماده باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همقدر اعلام شده که این دختر فلانه بچه را من حیث نامزد قبول کرد، در این ایام اگر بچه می خواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه می آید، با حضور داشته محارم می تانند که اینها صحبت بکنن، پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا می تانند که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می زند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمون ماش 30 مزار
تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دادیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی تمین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه می کنند، چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش گذاشتیم دوره نامزادی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزادی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدای هست، ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار هم خودشان راضی باشند، هم خانواده ها دو طرف راضی باشند، دو فامیل راضی باشند، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق همدیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگیم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتونن همدیگر خود را درک بکنن، همدیگر خود را بشناسن، علاقه همدیگر را بشناسن، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنن، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنن و به یک نحو خصوصیات هم دیگر خود را بدانن که چه خصوصیات باید داشته باشن. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزادی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شه و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر ببینند در دوری نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان، من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه این که از راه دور، نه این که از طریق تلفن، نه این که از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت می‌سازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار تو براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره، که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بران ما فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای هم دیگر اینا تاثیر خوب و عالی داشته باشه. و موندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا می داشته باشند، یکی در دوره نامزادی بعض خانواده بسیار زیاد قیدگیر هستند، بسیار تنگ نظر هستند. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار زیاد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می سازه، نکاح که صورت گرفت، فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با هم دیگر داشته باشن، به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه یک خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر، یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمان که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش 6 ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شنا خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن اتهای بعد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار زیاد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را وقتی ازشان نظر میگیرن نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلفی است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمند. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن. چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، هم دیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به هم دیگر خود زیاد عشق بورزن، به هم دیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های هم دیگر خود زیاد احترام بکنن و بالایق هم دیگر خود زیاد احترام بکنن، هم دیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از هم دیگر خود مشوره بگیرن، از هم دیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره هم دیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو نال نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای نال کنم درد تو بیمارم کرد، رسوار دیبم بیشه یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
ایار برو نالا و زاری تا کل، دیوانه نشو دلم گذاری تا کل.
دیوانه نیم بر لب من جون و من، فریاد که دل برم خوش ایمان آمد.
ای عاشق بی قرار درد تا بخور، پوشیده بنار بسیار درد تا بخور.
شوری در هوای نوبهاری در من، باشیده ای تخم بی قراری در من.
دخترش دلکار شوه،
تراشی داری برگرد و نروی آدم سازم شد بینشیندم اگه همدم و همرازم شد بینشیندم اگه همدم و همرازم شد رادیو آزادی چشم تر نباشه ای دل تو گیری کم کن تا چشم تر نباشه خونا به را ببندید خونا به را ببندید تا کس خبر نباشد تا کس خبر نباشد تا کس خبر نباشد خبر نباشد تا کس خبر
اثر نباشد